سلام عرض میکنم و عصر میتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در مطالب و گزارش های خبری ما از انفجارهای امروز در ننگرهار، کابل و پشاور با جزئیات خواهید شنید. همچنان از فیصله حکومت افغانستان که گفته میکانیزم ایجاد دفتر نمایندگی طالبان برای پیشبرد پروسه صلح در قطر نهایی شده و جهت امضا به آن کشور فرستاده شده است، هم جزئیات را برایتان داریم. در کنار سایر گزارش ها، برنامه های ورزش و زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنوین که در دو حادثه جداگانه در پاکستان امروز 19 تن کشته شدند و وزیر خارجه روسیه امروز از ازبکستان دیدن میکند. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. انتظار می رود نماینده های حکومت افغانستان، طالبان مسلح و شمار از گروه های دیگر هفته جاری در نشست پاریس اشتراک کنند و اداره مبارزه با فساد اداری از ادارات حکومتی انتقاد کرده و می گوید که نهادها در بخش مبارزه با فساد اداری به مسئولیت هایشان توجه نمی کنند. سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. انتظار می رود نماینده های حکومت افغانستان، طالبان مسلح و شمار از گروه های دیگر هفته جاری در نشست پاریس اشتراک کنند. این نشست که به روز چهارشنبه از سوی مرکز تحقیقاتی فرانسه برگزار می شود، در آن روی چگونگی برقراری صلح در افغانستان بحث می کنند. لوران فایبو وزیر خارجه فرانسه گفته است که رئیس جمهور افغانستان از برگزاری این نشست حمایت کرده است. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان می پذیرد که در نشست پاریس دو تن از نماینده های آنان اشتراک خواهند کرد، اما تاکید می کند که با هیچ گروه گفتگوهای سیاسی را انجام نخواهند داد. اداره مبارزه با فساد اداری از ادارات حکومتی انتقاد کرده و می گوید که این نهادها در بخش مبارزه با فساد اداری به مسئولیت هایشان توجه نمی کنند. عزیز الله لودین رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از ادارات حتی به سوالات هیئت موظف بررسی جواب ارائه نمی کنند.
بعض وقتا همکاری ها بد کند است. امیان ما به یکی دوسی وزارت که دوسیه دارن پیش ما و اطلاعاتی به ما رسیده، دیروز بر ما و مستنطقین به ما شکایت ازی کردن که به بعضی وزیر صاحبا وقتی که ما استعلام ها رو میتیم که جواب بتن، یک ماد ما بین جوی میز خود اینا قید میکنن.
آقای لودین یک بار دیگر از لوی سارنوالی انتقاد کرده و گفت که این اداره در قسمت بررسی دوسیه ها از کندی کار می گیرد. سازمان ملل متحد در این اواخر یک گزارش را به نشر رسانده که در آن افغانستان در سطح جهان در میان کشورهای قرار دارد که بیشترین فساد در آن موجود است. و مسئولان کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی می‌گویند که کابل هنوز هم با مشکلات امنیتی، فساد اداری، غصب زمین و یک سلسله موضوعات دیگر روبرو است. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس این کمیسیون این مسئله را امروز در نشستی که با والی کابل و برخی از ولسوالان و رؤسا در کابل داشت ابراز کرد.
یک قسمت ولسوالی کابل در پنج ولسوالی مشکل جدی امنیتی و حکومت داری.
شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه و یکی از اشتراک کنندگان در این نشست گفت با وجودی که هر سال برای کابل یک اندازه بودجه در نظر گرفته می شود، اما در این شهر پیشرفت های قابل ملاحظه دیدن نمی شود. اما ولی کابل این مشکل را ناشی از صلاحیت های زیاد وزارتخانه ها می داند و می گوید که به آنان در بخش بازسازی و انکشاف شهر کابل کمتر سهم داده می شود. برای شنیدن خبرهای منطقه و جهان با احمد جعفر احمدی باشد.
تشکر از فریبا واحدی. سلام مجدد به شما. در انفجارات و حملات در جنوب غرب و شمال غرب پاکستان امروز حداقل 19 تن کشته شدند. انفجار بمب جاسازی شده در یک موتر در منطقه جمرود خیبر ایجنسی حداقل 16 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. فضلمین یکی از شاهدان عینی این حادثه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
به طور ناگهانی یک صدا بلند شد و آتش را دیدم. بیشتر معلومات ندارم. کشته شدگان و زخمی ها را با دستان خود بیرون آورده ایم. آتش موجود است. چندین موتر حریق شدند. گوش های ما به اثر انفجار صدمه دیده و در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
در همین حال مردان مصالح رئیس اداره رابط عامه ایالت بلوچستان و دو افسر پلیس را در شهر کویته با ضربه گلوله کشتند. حمله کنندگان خادم حسین نوری را هنگامی که وی موترش را پارک می کرد با ضربه گلوله به قتل رساندند. نوری 56 ساله مسلمان شیعه مذهب بود. ایران از پارلمان اروپا به خاطر اعطای جایزه حقوق بشر به دو ناراضی ایرانی انتقاد کرده است. پارلمان اروپا در ماه اکتبر جایزه ساخروف 2012 در بخش آزادی اندیشه را به نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز اعطا کرد. این پارلمان از شجاعت ستوده و پناهی در بخش دفاع از آزادی های اساسی در برابر فشارهای رژیم ایران ستایش کرده است. وزیر خارجه روسیه یک سفر دو روزه به ازبکستان را آغاز می کند. در این سفر سرگی لاوروف روی مسائل امنیتی و تجارتی با مقام های ازبک بحث خواهد کرد. لاوروف امروز با همتای ازبکستانیش عبدالعزیز کامیلوف ملاقات می کند. قرار است آنها روی وضعیت در افغانستان گفتگو کنند. تأثیر خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان روی امنیت و ثبات آسیای مرکزی موضوع مورد بحث میان این مقام ها خواهد بود. رسانه های روسی می گویند ممکن لاوروف با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان هم ملاقات کند، اما در گزارش ها گفته نشده است که این ملاقات واقعا صورت خواهد گرفت یا نه. از زمانی که تاشکند به تقویت روابطش با کشورهای دخیل در قضیه افغانستان پرداخته، روابط روسیه و ازبکستان در این اواخر به سردی گرایده است. و رئیس جمهور رومانیا رقیب سیاسیش ویکتور پونتا را یک بار دیگر به عنوان صدر اعظم این کشور تعیین کرد. اعلام روز دوشنبه در این مورد نگرانی‌ها در برای ثبات دولت به خاطر تنش‌های مداوم میان دو سیاستمدار را برطرف می‌کند. ائتلاف حاکم چپگرای متعلق به پونتا در ماه جولای در جهت استیضاح رئیس جمهور تریان باسسکو رای داد، اما یک همه‌پرسی به خاطر تصویب این حرکت به دلیل پایین بودن میزان مشارکت مردم ناکام شد. اتحادیه اروپا گفت این تلاش که با تحرکات به هدف کوتاه ساختن قدرت قضا همراه شده بود، دموکراسی و حاکمیت قانون را با تهدید مواجه می ساخت. باسسکو بعداً تعهد کرد که هرگز پونتا را به عنوان صدر اعظم تعیین نکند. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات سپاس و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار 10 قربانی گرفت. چرا چون این ماین ها تا هنوز در افغانستان پاککاری نشدند؟ صحبت داریم با رئیس یکی از مؤسسات ماین پاکی. حکومت افغانستان فیصله کرده تا میکانیزم ایجاد دفتر نمایندگی طالبان برای پیشبرد پروسه صلح در قطر نهایی شده و جهت امضا به آن کشور فرستاده شود. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان اظهارات اخیر سرکنسول ایران در ولایت هرات را غیر مسئولانه خواندند. پروژه های انکشافی مطابق به پروسه انتقال به گونه موازی به اجرا گذاشتن نشده است. رئیس کمیسیون پروسه انتقال چنین میگوید:
امنیت بدون چارچوب گرفتن در ثبات تامین شده نمی.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که ادارات حکومتی در امور مبارزه با فساد با این اداره همکاری نمی کنند. در نتیجه یک انفجار در پشاور 15 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در نیمه دوم هم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار صبح امروز 10 دختر خردسال کشته شدند. حاجی محمد صدیق ولسوال چپرهار بر رادیو زودی گفت که این حادثه در قریه شعیب این ولسوالی زمان رخ داد که اطفال مصروف جمع‌آوری خس و خاشاک بودند. آقای صدیق همچنان گفت که در این حادثه دو کودک دیگر زخمی شدند. ساعت پیش با شاه محمود شینوری خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد صحبت کردم و اون خواست در مورد این حادثه جزئیات داد.
در حالی که صبح امروز در ولسوالی صفرهار ولایت ننگرهار رخ داده، دستم دخترای خودسال کشته شده و دیتم دیگر زخم با دسته و عزیزیت آخری این است که کشته شدگان تمامشان شاگردان مقاطع بوده که امروز بجای مکتب در دماوری خشاق از سنه بیرون رفته بود که این حالیته رخ شده.
بله، خب آقای شینوری، مقامات در این مورد گفتند که البته جزئیات دادن، آیسف هم این رویداد را تقبیح کرده، عکس العمل مردم و مقامات در ولایت ننگرهار چطور بود پس از حادثه؟
بله، اشاره به شما کردیم در فعالی از این که مقامات بلند رتبه این حادثه را تقبیح کرده، مردم محل همچنان این حادثه را تقبیح کرده و از دولت میخواهد که این بنامین هایی که کنار جاده و در جای مختلف که جابجا شده باید از بین ببره.
شما محمود شینوری خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار با ما و شما بود و شنیدین که در یک انفجار مرگبار در ولایت ننگرهار صبح امروز 10 دختر خردسال کشته شدند. مقامات در این ولایت میگویند شاید این ماین از سالهای گذشته ممکن توسط روسها جابجا شده باشد. این که چرا چنین ماین ها تا هنوز در افغانستان پاکاری نشده، صحبت داریم با کفایت الله ابلاغ، رئیس مؤسسه ماین پاکی ETC. نوریاس نوری با آقای ابلاغ صحبت کرده است.
عوامل زیادی است که باعث انفجار و مرمیات منفجر ناشده میشه. یکی از عواملش نیست که تسلا را به خاطر ازی که همی آهنبا و بیارن و داخل شهر بفروشن او را از یک جای به جای دیگه انتقال میتن. ما خود مناطق به اولویت ها تقسیم کردیم، یعنی جایی که درجه اول است مردمش را از زمین ها استفاده میکنه، سرک ها و ایجار ما به درجه اول پاک کردیم و سرکوها و تپه ها و جاهایی که قدر رفت آمد مردم نیست ما او را پاکسازی تانوز نکردیم، یعنی نوبتشان نرسیده به اساس مشکلاتی که وجود داره. برای اصال بعضی اطفال به خاطر از این که ایاین بیاره در بازار بفروشه او را از امون جای دور میاره انتقال میتر در داخل شهر. بعضی وقات متاسفانه دلخراش میشه که در وقت طول کردن آنبا بی انفجار میکنه که چند سال پیش چند نفر چند طفل در دیگرال آباد به می شکل کشت. برای از او بعضی طفل به خاطر بازی و ساتیری وقتی که در دشتا و در سر تپه ها میره بعد این مهمات منفجر ناشده را انتقال میده، وقتی که انتقال داد مردم هم خبر نداره و دفتن این انفجار میکنه. اگر کدام مرمی که از بسیار سابق در روجه بوده باشه حتما مردم خبر میباشه و حتما او را مردم خبر میکنه تا او را ما منفجر بسازیم.
در مورد آگاهی مردم شما کمپاین های تبلیغاتی هم داشتین و یکی از وظایف عمده شما در قبال پاکسازی ماین ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان است. این کمپاین ها مسئلتش چقدر بوده تا به حال؟
شما معلوم است که 23 سال میشه که مؤسسات ماین پاکی به داخل افغانستان کار میکنه و مؤسسات آگاهی از ماین ها 24 سال میشه که کار میکنن، یعنی یک سال قبل از ماین پاکی دروس آگاهی از ماین ها در پاکستان در کمپ های مهاجرین در سرحدات ایران و پاکستان هم این درس ها پیش برده شده و در داخل ولایات نظر به ضرورت مناطق مختلف پیش برده شده و آلی به خاطر از اینکه در چندین سال تریننگ ها پیش برده شده آلی ملل متحد بودجه را بسیار کم کرده و این را محدود ساخته به یک یا دو مؤسسه که خوشبختانه جمعیت افغانی سره نیاشته است. اونا مسئولیت بزرگ گرفتن که در مکتب ها هم این تریننگ ها پیش ببرن. میگه به این اساس کوشش اعظمی شده که مردم آگاه شده، ولی باز هم اون مردم هایی که ترینینگ دیدن اون مردم هایی که چیده و طفل هایی که نو اطفال که دو ساله بود حالا 6 سالت یا 7 سالت از اون خاطر ایجاب ازیره میکنه که به خاطر این همه جلوگیری از این همه تا حوادث بعضی ترینینگ ها دوام بکنه و ما این را کوشش میکنیم که در پروگرام های انجای خود البته سر این موضوع یک در فشار زیادتر بندازیم. ولی مشکل اصلی و عمده همیست که همکاری مردم و ای سفیدا و کلان ها و بزرگا و پدران و مادران اونایی که ترینینگ دیدن معلومات دارن و عکسای ماین ها و سرگلوله ها برایشان توضیح شده، اونا بعد از اولادای خود بفهمانند که به تو جای خطرناک نباید برن و تو چیزایی که خطرناک میبینن بعد اونا را جا به جا دیگه انتقال نتن و سنگ بگذارن و ما را خبر کنن تا در خدمت مؤسسات ماین پاکی خبر کنن در خدمت پاکسازی اقدام.
کفایت الله ابلاغ رئیس مؤسسه ماین پاکی تیسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار صبح امروز 10 دختر خردسال کشته شدند. نیروهای ایسف مستقر در افغانستان کشته شدن این کودکان را در انفجار ماین امروز تقبیح کردند. همزمان با ولایت ننگرهار امروز کابل هم شاهد یک انفجار بود. مقام های امنیتی کابل میگویند که در این حمله انتحاری بیش از 10 تن زخمی شدند. با گفته مقامات این حادثه در سرک کابل جلال آباد مقابل دروازه شرکت خارجی به نام کانترکت رخ داد. یک کارمند شرکت کانترکت در محل رویداد بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه رئیس این شرکت نیز زخمی شده است. یکی از شاهدان گفته که در رویداد امروز کابل بیش از 50 تن زخمی شدند، اما مقامات زخمی شدن 13 تن را تایید میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شورای عالی صلح افغانستان گشایش دفتر برای طالبان در قطر را یک گام ارزنده میخواند، اما میگوید که از این دفتر نباید برای تبلیغات و سایر اهداف استفاده شود. در جلسه روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان بر ریاست رئیس جمهور کرزی فیصله شده تا میکانیزم ایجاد دفتر نمایندگی طالبان برای پیشبرد پروسه صلح در قطر نهایی و جهت امضا به آن کشور فرستاده شود. در این حال برخی از آگاهان سیاسی افغانستان میگویند اگر حکومت افغانستان خواهان گفتگوهای مستقیم با طالبان در قطر باشد، این مسئله سوی طالبان پذیرفته نخواهد شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
در حالی که حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها در خصوص ایجاد دفتر طالبان در قطر با حکومت آن کشور علاقمندی نشان داده، اما شورای عالی صلح تاکید میکند که از این دفتر نباید استفاده های سیاسی صورت گیرند. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی فیصله تازه شورای امنیت این کشور را مهم خواند. شورای امنیت ملی افغانستان بر روز یکشنبه فیصله کرد تا میکانیزم ایجاد دفتر نمایندگی طالبان برای پیشبرد پروسه صلح در قطر نهایی و جهت امضا به آن کشور فرستاده شود. اما آقای قاسمیار میگوید از این آدرس تنها باید برای مذاکرات میان افغانها کار گرفته شود.
و آشتی ملی به رهبری افغان ها و به مالکیت افغان ها باشه، این اخلال نکنه و این محل برای تبلیغات سیاسی و فعالیت های سیاسی نه، بلکه یک محل باشه. یعنی مثلا به شما بگم که این مثل کدام نمایندگی، مثل سفارت یا ایزو دفاع نه، یک محل هست که اون که تماس برقرار شود بشه.
در نشست شورای امنیت ملی افغانستان بر ریاست رئیس جمهور کرزی در مورد شرایط و میکانیزم برای ایجاد دفتر طالبان در قطر بحث صورت گرفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه‌ای را در این رابطه بر روز یکشنبه به نشر رساند، اما در آن به شرایط و طرح حکومت اشاره نشده است. روند گفتگوهای صلح با طالبان در قطر از سوی آمریکا آغاز گردیده بود، اما سپس طالبان موقف ایالات متحده را در این روند مبهم خوانده و به همین دلیل گفتگوهای قطر را متوقف ساختند. از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی میگویند مقامهای حکومت افغانستان تلاش میورزند با ایجاد دفتر طالبان در قطر حکومت آن کشور طالبان را برای گفتگو با آنان ترغیب کند. اما با باور وحید مژده یکی از این آگاهان، طالبان حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند.
حکومت افغانستان میخواد با دولت قطر مذاکره میکنه تا طالبان را وادار کنه که با حکومت افغانستان بنشینند مذاکره، و این چیزی است که طالبان با اون مخالف هستند. طالبان موقفشان راضی از در رابطه با بارها هم گفتند که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنیم تا زمانی که مسئله اشغال افغانستان مشکلش حل نشده باشد. یعنی نظر طالبان این است که افغانستان خودش از خود صلاحیت و قدرت تصمیم گیری نداره، حکومت افغانستان حکومت بی اراده است، از این سبب ما با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنیم.
تلاش ها برای گشایش دفتر طالبان در قطر در حال ادامه دارند که قرار است به زودی نشست در مورد تلاش های صلح افغانستان به میزبانی فرانسه در پاریس برگزار گردد. گفته شده در این نشست به شمول نماینده های طالبان، برخی از اعضای احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان و شورای عالی صلح نیز شرکت خواهند کرد. با آنکه حکومت افغانستان گفته این یک نشست غیر رسمی است، اما از هر تلاش برای برقراری صلح در این کشور استقبال نموده است.
you شماره از اعضای شورای ملی افغانستان اظهارات سرکنسول ایران در ولایت هرات را غیر مسئولانه می خوانند. آنها از خاموشی حکومت افغانستان در برابر آنچه اظهارات مغرضانه مقام‌های ایرانی می خوانند نیز انتقاد کردند. سرکنسول ایران در هرات به تازگی از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان انتقاد کرده و حمله بر کنسولگری آن کشور در شهر هرات را از قبل برنامه‌ریزی شده خوانده بود. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
اظهارات تازه از سرکنسول ایران در شهر هرات با واکنش تند شماره از اعضای شورای ملی افغانستان مواجه شده است. آنها می گویند که مقام های ایرانی نباید به اظهارات غیر مسئولانه در ارتباط به افغانستان ادامه بدهند. به گفته این عده از وکلا، مداخلات همسایه های افغانستان از جمله ایران در امور این کشور سبب حضور نیروهای خارجی در افغانستان گردیده است. گلپادشاه مجیدی یک عضو ولسی جرگه در عکس العمل به سخنان سرکنسول ایران در هرات گفت:
از رئیس جمهور گرفته تا سفیرا و کنسول ایران صحبت‌های غیر دیپلماتیک میشه میکنن. ما فکر میکنم خود حضور نظامی آمریکا و متحدینش در افغانستان یکی از وجوه مداخله ایران و پاکستان در افغانستان که اینا اینجا هستن. ما فکر میکنم که دیپلماتی که کنسول هم باشه این همچون هزارات، ما فکر میکنم بسیار بی‌مسئولانه است و خلاف اصول و پروتکل‌های دیپلماتیک است.
سرکنسول ایران در شهر هرات به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که هجوم شماری از افغانهای خشمگین بر کنسولگری آن کشور یک برنامه از قبل تنظیم شده بوده است. رحیم محمدی از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که نظامیان آمریکایی عناصر ضد ایران را در این کشور آموزش می دهند. آقای مجیدی می گوید که سرکنسول ایران در هرات در حال این حرفها را بیان می کند که به گفته وی اسناد و شواهد وجود دارند که دخالت ایران را در ناامنی های افغانستان آشکار می سازد. مقام های وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از تبصره در مورد اظهارات سرکنسول ایران در هرات خودداری کردند. در این حال تعداد از اعضای مشران و جرگه افغانستان از آنچه سکوت حکومت افغانستان در برابر اظهارات غیر مسئولانه مقام های ایرانی می خوانند به شدت انتقاد می نمایند. دکتر زلمی زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه به رادیو آزادی گفت:
یک چیزی که ما گله دارم از خود حکومت خود گله دارم، چرا بار بار اثر جمهوری ایران آمد به خود ارگ ریاست جمهوری امی افغانستان اجغاش ده خطاب کرد، امی امریکا امی تقریبا 55 سال بوده، اونا چرا ام سابقه خود نمیگیره؟ برای که اونا سری که ملل متحد اما رجا عمر خطاب یک کشور اجغاش ده میکنه، خواهی ما از ریاست جمهوری و از وزیر سری خارجه از اونا واقعا میتونه که دفاع بکنه از حقوق مردم مظلوم خود، سفیرش باید بخواد با فاز بسیار شدید اونا را بگه و یا اونا را اخراج کنه. چی صورت است از آنچه نوابتی که نه ما را به ایسی کشوری آزاد تلقی می کنه و سفارت داره؟ اگر ما اشغال شده است اونه سفارت خود چرا ورده؟
مقام های ایرانی در گذشته هم از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان انتقاد کرده و این کشور را اشغال شده خطاب کردند. ده تن از باشنده های ولایت هرات حدود 10 روز پیش در اعتراض به کشته شدن 13 افغان مهاجر در ایران در مقابل کنسولگری آن کشور در هرات مظاهره کرده و خواهان تسلیم دهی اجساد این افراد گردیدند. وزارت خارجه افغانستان از بررسی ها در مورد کشتار این افغان ها در ایران خبر داده است.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان میگوید پروژه های انکشافی مطابق به پروسه انتقال به گونه موازی به اجرا گذاشتن نشده است. اشرف غنی احمدزی امروز در یک نشست در کابل گفت که برای پیشرفت فعالیت های انکشافی و امنیتی باید اداره مشترک سیاسی ایجاد شود. پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از اساکر بین المللی به نیروهای افغان بیش از یک سال قبل آغاز شده و در حال حاضر در مرحله سوم آن هم به پایان رسیده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی یکی از مشکلات فرارای تطبیق پروژه های انکشافی را موجودیت مشکلات امنیتی و نبود حکومتداری خوب در برخی از ولسوالی های کابل عنوان می کنند. رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه در نشست با مسئولان مرکز و ولسوالی های کابل روی ایجاد یک امانگی مشترک بین ارگان های دولتی تاکید کرد. اشرف غنی احمدزی نبود اراده مشترک سیاسی و عدم هماهنگی بین ارگانهای دولتی را یکی دیگر از مشکلات فرارای تطبیق پروژه های انکشافی خواند.
بزرگترین مشکلی که ما با اون دچار هستیم سرکوبی است. مردم واضح نمیفهمند که از کجا به کجا بیاید. امنیت بدون چارچوب گرفتن در ثبات تامین شده نمید. وقتی که نه یه انکشاف موازی صورت بگیره، عدالت اداره به مانش سک سریعتر ثبات شد. سهمگیری مردم به صورت بنیادی هنوز تامین نشد. یک فاصله وجود داره.
این نشست از سوی کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به هدف بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ولایت کابل برگزار شده بود. در این نشست به شمول والی کابل، نمایندگان ولسی جرگه، شماری از ولسوالان و رؤسای بخش های مختلف ولایت کابل شرکت داشتند. آنان نبود امنیت، حکومتداری خوب، غصب زمین های دولتی، اسوی زورمندان و مشکلات در زمینه تطبیق پروژه های انکشافی را از مشکلات اساسی در ولایت کابل عنوان کردند. اما شکری بارگزای از ولسی جرگه و یکی از شرکت کنندگان این نشست از کارکردهای والی و کارمندان ولایت کابل انتقاد کرد. با گفته خانم بارگزای، طی چند سال گذشته مسئولان ولایت کابل کارهای لازمه را برای انکشاف کابل انجام ندادند.
همه ساله رقم بودجه ولایت کابل به عنوان بیشترین بودجه در سند بودجه بیان میکنند، در حالی که کمترین خدمات در سطح ولایت کابل، مخصوصا ولسوالی ها و شهر کابل به اهالی شریف ولایت کابل صورت میگیره.
در پاسخ به این انتقادات والی کابل میگوید که پروژه های زیربنایی در کابل از سوی وزارت ها تطبیق می شود و در این بخش ولایت کابل صلاحیت بیشتر ندارد. عبدالجبار تقوا، والی کابل:
ولایت کابل کلک ششم است، هیچ صلاحیتی نداره، هیچ تحرکی نداره. علتی است که تحت شعاع وزارت ها قرار گرفته، وزارت ها همگی پروژه ها را خودشان میگیرند، والی کابل بیکار است، مثل که مستوفی کابل هم بیکار شده.
بیش از این نیز باشندگان ولایت کابل و ولسوالی های مربوط این ولایت نیز از عدم تطبیق پروژه های زیربنایی شکایت کردند. آنان حکومت را به بی‌توجهی در این راستا متهم کردند.
از اظهارات تازه رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی در کابل شنیدین. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که ادارات حکومتی در امور مبارزه با فساد با این اداره همکاری نمی‌کنند. عزیزالله لودین، رئیس این اداره، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بسیاری از ادارات حکومتی با سوالات هیئت این اداره هم پاسخ را نمی‌کنند. در این مورد مصطفی بشارت در کابل با آقای لودین صحبت را انجام داده است.
پاشیدگی را به وجود آورده، عدم موجودیت یک سیستم جدی و خوبی که بتانه این آرزوها را برآورده بسازه و این همکاری های بین ما و وزارتخانه ها و سرمسانوالی محترم به مشدتش به یک عقیده که ما و فساد ما رو میکنیم به وجود بیایه.
لودین سب، شما از یک سلسله مشکلات صحبت کردین. من میخواستم بفهمم که همکاری شخص رئیس جمهور کرزی، مقامات حکومتی، به خصوص اداره لوی سارنوالی در قسمت مبارزه با فساد اداری با شما چیگونه است؟
ما به عقیده سم که رئیس جمهور فرمانهای خود صادر کرده، رئیس جمهور احکام خود میده، ولی تطبیق احکام، تطبیق قانون، تطبیق فرمان به عهده ما کسایی سیم که در رأس ادارات کار میکنیم، چی در قسمت مسائل سیاسی کسایی که به سیاست و اداره مصروف هستند مثل وزیر صاحبا، چی در سطح ادارات ما که مغز وظیفه اداری داریم یا سارنوالی که مغز وظیفه اداری داره. ما دیسیای خود در باره فساد اداری درست کردیم، به لوی سارنوالی روان کردیم، ولی متاسفانه گاهی گاهی که میشنویم که عوض از اینکه سارنوالی خوب همکاری بکنه و این دیسیا را اگر خلاهایی داره به ما پس روان کنه، اگر نداره به محکمه روان کنه. بازم از زبان مانیس به لوی سارنوالی شنیده میشه نمیشم دیسیا ضعیف بود، از این خاطر ما در قسمت زی اقدام نکردیم. خب اگر ضعیف بود برام بگوین کجایش ضعیف بود. بعض وقتا همکاری ها به حد کند است. امیال ما به یکی دوسی وزارت که دوسی های دارن پیش ما و اطلاعاتی به ما رسیده، دیروز برام و مستنطقینی که رفتن اونجا از این چهار مرجع و من شکایت ازی کردن که به بعضی وزیر صاحبا وقتی که ما استعلام ها رو میتیم که جواب بتن، یک ماه در مابین جوی میز خودینا قید میکنن. بعد از یک ماه علی دفتر به دفتر، از او دفتر به دفتر سارزن.
شما از عدم همکاری نهادهای حکومتی حتی این وزارتخانه یادآور شدین. پس شما چی فکر میکنین تا دو سال ما آیا کارهای موثر انجام شده در کشور؟
بله ما کارهای موثر انجام دادیم. امی که بر شما میگم 160 دوسیه قانونوالی روان شده. امی که بر شما عرض میکنم که دولت ها دلار ما پس گرفتیم، زمین های غصب شده را گرفتیم، دارایی های دولت که سر مؤسسات مانده بود دولت ها دلار ایره ما گرفتیم. در قراردادها همین قرارداد اخیر وزارت دفاع بیاد شما است که چی جنجال های در افغانستان بالا کرد بین کمیسیون بسیلات دفاعی وزارت شورای ملی و دفتر ما نیلتشانه های موفقیت است.
شما دو سال میشه که به اداره مبارزه با فساد اداری کار میکنین و چندین دوسیه را هم ترتیب دادین، اما کارای شما نتیجه نداده تا الان، مردم راضی نیست. پس آخر کار شما چی است؟
عرض کنم خدمت شما امیال سر صدای پارلمان بالاست که نمیتونم 11 وزیر شما بودجه خوده از 50% کمتر مصرف کرده، باید این از چیزا شد. کاش که کنکاری تنها در دفتر ما می بود، در اداره ما می بود. اگر بی اساس بگیرین و هر کدام که به نتیجه نرسید یا همکاری ها صورت نگیرید دستی میدان خالی کنیم، آینده از این مملکت چی میشه؟ این چیزهایی است که ما باید در محاسبات خود در مسائل اداری داخل کرده باشیم.
عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم احمد جکفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی به والی ننگرهار دستور داد هیئت را به خاطر تحقیق در مورد کشته شدن دختران در این ولایت به کار بگمارد. 10 دختر صبح امروز در انفجار ماین در ولسوالی چپرهار جان دادند. مقام های افغان نمایندگان طالبان و دیگر گروه های افغان در این هفته جهت بحث در مورد آینده افغانستان در پاریس ملاقات می کنند. در انفجارات و حملات جداگانه در حداقل 3 منطقه پاکستان امروز حداقل 22 تن کشته شدند. در میان کشته شدگان 3 سرباز اردو، 2 پلیس و رئیس اداره روابط عامه ایالت بلوچستان شاملند. وزیر خارجه روسیه یک سفر دو روزه به ازبکستان را آغاز می کند. در این سفر سرگی لاوروف روی مسائل امنیتی و تجارتی با مقام های ازبک بحث خواهد کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر چیزی که او افزایش دراماتیک خشونت در روزهای اخیر در سوریه خوانده ابراز نگرانی کرده است. و رئیس جمهور رومانیا رقیب سیاسیش ویکتور پونتا را یک بار دیگر به عنوان صدر اعظم این کشور تعیین کرد.
با تشکر از احمد جکفر احمدی برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. تا لحظات بعد برنامه های زن و زندگی و ورزش را برایتان داریم، اما پیش از آن در مورد پشاور، جایی که در نتیجه یک انفجار در منطقه جمرود امروز 15 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این انفجار ناشی از بم جاسازی شده در یک موتر در یکی از بازارهای مزدحم جمرود صورت گرفت. تا هنوز مسئولیت این حادثه را گروه باوده نگرفته است. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی همین موضوع را در پشاور دنبال کرده.
انفجار شدید در یکی از مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان در حدود 15 کشته و بیش از 40 تن مجروح از خود به جا ماند. انفجار مذکور قبل از ظهر امروز در منطقه جمرود مربوطات خیبر جنسی در نزدیکی باب خیبر رخ داد. مقام ها میگویند این انفجار ناشی از مواد انفجاری جاسازی شده در موتر رخ داده است. مظهر زی پلیتیکال اجنت یا نماینده دولت در محل بر رسانه ها گفت مواد انفجاری در موتر مدل سوزوکی آلتو جاسازی شده و در یکی از مارکت های پرازدهامی که دفتر پولیتیکال اجند نیز در آنجاست در پیش روی مستری خانه پارک گردیده بود و تعداد کشته شدگان این انفجار را 15 و مجروحین را 40 تن خواند. و گفته مظهر زیب زنها و اطفال نیز در جمع کشته شدگان شاملند.
وحیکل که اندر اکسپلوسیف تا اور بہت زیادہ مقدار میں تھا کہ جس کی وجہ سے اپ دیکھ
مواد انفجاری در موتر جاسازی شده بود و مقدار این مواد به اندازه‌ای بود که انفجار شدید رخ داد. در نتیجه این انفجار مردمی که راهگذر بودند و یا در موترها از این ساحه می‌گذشتند کشته و مجروح گردیدند. در جمع کشته شدگان زنها و اطفال هم شاملند. مظهر زیب افزود مجروحین انفجار را به شفاخانه های نزدیک منتقل نمودند که وظیفه شمار از آنها وخیم خوانده شده است. رسانه‌های آزاد پاکستانی تعداد کشته شدگان انفجار مذکور را ابدا و مجروحین را بیش از 50 تن میگویند. ولی خان یک تن از شاهدان عین این انفجار چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین گفت:
"سلام شما را ورسیدو به کار سرشت چیزی اصولی معصومان زنانه
امین که ما خود را به محل انفجار رساندیم. هر طرف اجساد کشته شدگان و مجروحین بود. همه جا را خون گرفته بود. زنها و اطفال هر طرف افتاده بودند. فکر میشد که منظر از قیامت را میبینم." منطقه جمرود در 17 کیلومتری شهر پشاور موقعیت دارد. این منطقه رای عبوری میان شهر پشاور و بندر تورخم نیز است. گفته می شود بعد از وقوع این انفجار رای عبوری تورخم پشاور نیز برای مسافرین مسدود گردید. نگفته نماند که در ماهای جنوری و اپریل سال جاری نیز دو انفجار شدید در این منطقه جمرود رخ داده بود که انفجارات یاد شده تلفات انگفت جانی و مالی را در پی داشتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. شهر پشاور و مربوطات آن از 3 روز بدین سو شاهد ناامنی ها است. سلسله ناامنی ها در شهر پشاور با عملات راکتی و حمله مردان مسلح بالای میدان هوایی بین المللی این شهر آغاز گردید. اگرچه مقامات امنیتی ناامنی های اخیر در شهر پشاور را عکس العمل عملیات های نظامی در مناطق باره و اورگزای جنسی می گویند، ولی آگاهان سیاسی پاکستان این رویدادها را ضعف اداره استخبارات این کشور می خوانند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم برنامه های هفتوار ما زن و زندگی تا دقایق بعد. حالا ورزش.
سلام شنونده های رادیو آزادی، در هر جایی که هستین امید دارم جور و صحتمند باشید و روزهای سرد زمستان را به خوشی آغاز کرده باشین. در برنامه ورزش این هفته داریم که یک بار دیگر انتخابات ریاست المپیک افغانستان به نفع ظاهر اخبر خاتمه یافت.
بودجه به دولت اسلامی افغانستان اختیار اداره ورزش میدن، من کاملا راضیستم، ولی به شکل درست تا قابل مصرف نرسیدم.
و ورزشکاران از مشکلات موجود در المپیک شکایت کرده اند.
کارتان می روند که واسطه دارن یا به زوره واسطه یا به حضوره طولی نمی روند.
اما در آغاز خبرهای ورزش. ورزشکاران بخش پاورلفتنگ افغانستان قرار است به روز چهارشنبه با کسب 8 مدال از رقابت‌های آسیایی این رشته به کشور برگردند. جان علم حسنی، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها که در کشور هند برگزار شده بود، 6 ورزشکار افغانستان برنده مدال طلا گردیدند که در میان آنان دو ورزشکار دختر نیز شامل است. این بازی‌ها به تاریخ 10 دسامبر برگزار و الی 14 دسامبر جریان داشت. در یک خبر دیگر، رشاد بوکسر افغان در بازی‌های آسیایی بوکس در قزاقستان برنده مدال برنز گردیده است. استاد حمید، معاون فدراسیون بوکس افغانستان، برای رادیو آزادی گفت این ورزشکار افغان در وزن 52 کیلوگرم حریفان چین و قزاقستانی خود را شکست داده است. با گفته مقام‌های فدراسیون بوکس، در رقابت‌های آسیایی بوکس 9 کشور آسیایی حضور داشتند که به نمایندگی از افغانستان 7 ورزشکار در آن شرکت کرده بودند. و فاینال دومین دور مسابقات فوتبال ولسوالی های شهر کابل بروز یک شنبی با قهرمانی تیم ستاره های گلباغ خاتمه یافت. صبر ولیزاده، رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل، به رادیو آزادی گفت این بازی ها میان 12 تیم شهر کابل برگزار شده بود که هدف آن رشد و تقویت فوتبال بوده است. با گفته مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی ها از 3 هفته به این سو در پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شده بود. انتخابات ریاست اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان با پیروزی ظاهر اخبار خاتمه یافت. روند این انتخابات از سوی نماینده مشترک شورای آسیایی و کمیته بین المللی نظارت می شد. کارشناسان بخش ورزش این انتخابات را ساخته شده خوانده و می گویند از قبل برنامه ریزی گردیده بود. سحر لیوال با جزئیات بیشترین خبر.
برگزاری انتخابات ریاست اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان قبل از وقت تعیین شده آن موضوعی است که رئیس شورای المپیک هم در روز انتخابات به آن پاسخ ارائه نکرد. در این انتخابات ظاهر اخبر به حیث رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک، جان علم حسنی به حیث سکرتر جنرال و سمیرا اصغری به صفت مسئول مالی تعیین گردیدند. نماینده کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه انتخابات برای ریاست اجرایی المپیک را چونین اعلام نمود.
54 رای در صندوق ریخته شده است که دو رای آن سفید و باقی 52 رای به نفع اخبار صاحب می باشد.
وحید کاردانی نماینده کمیته بین المللی و شورای آسیایی نیز در این انتخابات حضور داشت و در پاسخ به سوال که این انتخابات را چگونه ارزیابی کرده است چونین گفت.
انتخابات امروزی با گونه شفاف در یک فضای دموکراتیک برگزار کردید. البته بعضی از کمی و کاسی های وجود دارد که این مشکلات با کمک شورای آسیایی با کمیته ملی المپیک افغانستان حل خواهد شد.
اما سوی دیگر تعداد از کارشناسان ورزش المپیک امروزی را مملو از مشکلات دانسته و میگویند که این انتخابات طور نمایشی برگزار گردید. سید محمود زیادشتی رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران در این مورد میگوید:
اصلا یک انتخابات نبود، یک نوع نمایش قدرت بود که یک حرکات سربسته از درون سازمان و از سرات سازمان و کوهاتی ورزش بنا و بازی گرفتید. طبیعتا هر بار اگر جهان از واقعیت موضوع مطلع شده، باز خدای نخواسته کمیته المپیک افغانستان دال تعلیق بیره مثل که زمان طالبا رفته بود و ما فکر نمیکنم که نماینده کامرو بود نماینده از کمیته بین المللی المپیک با صلاحیت باشه و احیانا اگر باشه گاهگاهی هم با اشتباه مالیات خارجی را ما بازی میتیم.
ظاهر اخبر رئیس المپیک افغانستان در پاسخ به سوالی که با وجود بودجه اختصاصی برای این کمیته سوی دولت چرا بازیکنان تیم‌های ملی با امکانات ناچیز مالی برخوردار هستند چنین گفت:
بودجه دولت اسلامی افغانستان به اختیار اداره ورزش میده، من کاملا راضی هستم، ولی به شکل درست تا بالا مصرف نرسیده. با فکر میکنم که اگر ما این باید منیجمنت درست رهبری بکنیم، همین بودجه با حمایت پارلمان افغانستان که فعلا میخواهند اضافه بسازند بودجه ما را با در نظر داشته وضعیت ولایات کاملا کفایتمند است.
هرچند آقای اخبر بعد از تقرر دوباره او در این مقام از گام‌های مثبت برای تصویب بودجه المپیک خبر داد، اما به گفته برخی از ورزشکاران فرستادن ورزشکاران ضعیف به مسابقات خارج از کشور، امکانات کم و ناچیز مالی برای ورزشکاران تیم ملی و ده‌ها مشکل دیگر چیزی است که آنان را از ورزش دلسرد ساخته است.
در یک خبر دیگر، ورزشکاران تعداد از رشته‌های ورزشی افغانستان پروسه انتخاب ورزشکاران برای اشتراک در مسابقات خارج از کشور را نادرست می‌خوانند. تعداد از این ورزشکاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ورزشکارانی که به مسابقات خارج از کشور فرستاده می‌شوند از نگاه توانایی ورزش ضعیف بوده و پروسه انتخاب آنان به صورت کامل دقیق و نادرست می‌باشد. تعداد از کارشناسان ورزش نیز مشکلات این ورزشکاران را تایید می‌کنند، اما کمیته ملی المپیک این ادعاها را رد کرده میگوید که همواره بازیکنان نخبه و قوی را برای اشتراک در مسابقات خارجی میفرستند. و گزارش در این مورد توجه کنید. هرچند در رابطه با نادرست بودن پروسه انتخاب ورزشکاران افغان با بازی‌های خارج از کشور، تعداد محدود از ورزشکاران حاضر به گفتگو با رسانه‌ها می‌شوند، اما شکایت دارند که همانند آنان حق تعداد زیادی از ورزشکاران تلف می‌شود. محمود حیدری و سید حسن رضایی، دو ورزشکار تکواندوی افغانستان، انتخاب ورزشکاران این رشته را برای حضور در مسابقات آزاد خارجی نادرست خوانده، می‌گویند که باید بر اساس یک مکانیزم درست انتخاب صورت بگیرد.
بعضی ورزشکارا نظر به اون شایستگیش نظام نمیشن. حالا اینجا فقط یکی دلیلی نمیشه که هر کس که پول یا شوکنده شد برای مسابقات.
به نظر من این یک کار غلط است، بسیار غلط بزرگ است. بازیکن ضعیف در مسابقات بین میرن، اونا فکر میکنن که تیم اصلیشون همینا کسایی هستن که در این تیم در این مسابقات اوتن آمدن. مشکل بزرگی در آینده برای بازیکنایی که غلط هستن به نظر من وجود میاره.
محمد سالم درویشی، ورزشکار تیم ملی پهلوانی، همچنان از جمله ورزشکارانی است که از انتخاب ورزشکاران برای حضور در مسابقات خارج از کشور شکایت دارد و میگوید که انتخابات به اساس روابط و پول صورت میگیرد.
کسانی که
پاکستان می روان که واسه یا وزیره واسطه یا به حضوره طول اینا می روان بدبختانه باز اینا کدام نتیجه برس نمیادن.
کارشناسان بخش ورزش هم با تایید این مشکلات می گویند که بنابر عدم گرفتن پلان‌های درست روابط مطرح می‌گردد نتوانایی ورزشکاران. در این مورد سید محمود زیادشتی رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران چنین گفته است:
چون اولویت‌ها و برنامه‌سازی در المپیک وجود ندارد، او هر تیم خوش آمد و پیش آمد و اکثرا طبیعتاً وقتی که یک برنامه درست وجود نداشته باشد رابطه‌ها جایش می‌گیرد.
اما کمیته ملی المپیک افغانستان پروسه انتخاب ورزشکاران برای مسابقات خارج از کشور را شفاف خوانده میگوید که همواره ورزشکاران به اساس لیاقت و توانایی ورزشی برای حضور در مسابقات خارج از کشور فرستاده شدند. غلام جیلانی غروب مشاور کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون کاراته افغانستان برای رادیو زدی گفت فدراسیون های افغانستان همیشه تلاش کرده تا دستاوردهای داشته باشد و همواره ورزشکاران نخبه را برای اشتراک در مسابقات خارجی میفرستند.
فدراسیون پیدا نمیشه که خودش ضعیف انتخاب کنه آدم قوی به جایش کنه. همه فدراسیون ها تلاش میکنن که دستاورد داشته باشن. امروز ثمره این تلاش شما میبینید که ورزش افغانستان امروز الحمدلله صاحب مدال های رنگی است.
هرچند کمیته ملی المپیک افغانستان از طریق ورزشکاران افغان به سطح جهانی خبر می‌دهد، اما مشکلات موجود در تعداد از فدراسیون‌ها باعث گردیده است که تعداد از ورزشکاران از پروسه انتخاب ورزشکاران برای اشتراک در مسابقات خارجی راضی به نظر نیست. با امید این که همیشه ورزشکاران و تمام افغانها موفق و سربلند باشند، برنامه ورزش این هفته را در همینجا خاتمه می دهیم. تا هفته بعدی وقت خوش.
زن و زندگی
دولت هم دل شهرم پرده تا امریکا را آباد کنه.
دولت کم دنشه کم امزایه شد.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهد، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنه.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، با آرزوی موفقیت و صحتمندی شما اینک می پردازیم به معرفی داشته های این برنامه زن و زندگی. در این برنامه درباره رسم و رواج بردن جهیز دختران و اینکه نبردن جهیز از سوی دختران به خانواده شوهر چه مشکلاتی به بار می آورد گپ هایی داریم.
خوشش زیاد تا نمی دادی خدا در دختر زیادت که تخمر خوب است و از خراب است نیشه فخانه بستر است.
با ما باشید. افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام و قبایل مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج‌های حاکم در این جامعه هستند. در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنانات ناپسند زنان را بیشتر از دیگران متضرر می سازد. بردن جهیز و یا اشیا و اجناسی که از طرف خانواده عروس تهیه می شود در افغانستان زیاد رایج است. در بیشتر مناطق این کشور وقتی یک فامیل دخترش را به شوهر می دهد، مجبور است برای او جهیز تهیه کرده و بعد از عروسی به خانه شوهرش بفرستند. اما ایده ای از خانواده ها به علت ضعف اقتصادی و یا علل دیگر نمی توانند برای دخترانشان جهیز آماده کنند که این کمبود می تواند برای همیشه سبب طعنه به دخترانشان شود. از سوی دیگر تهیه جهیز دختران اکنون مصارف گزافی را در پی دارد که در میان خانواده ها مشکل آفرین شده است. این که چطور در گزارشی که تهیه کردم و با صدای یکی از زنان آغاز می شود توضیحات بیشتر از در این بار.
ترجمه که می شد فامیل داماد نان میکرد و چی میکرد مادر و روز یک چند جور کالا بود. آلواره نبود که یخچال باشه مثلا جارو برقی باشه و فلانی باشه. یک جور اگر کالا بود یه نمی بستره ظرف همو می داد نمی داشتی چی گفا دیگه ایش نبود. خودش پاچه هم می دوخت به خوشوی خود برای ای ورش برای متی ورش برای زیش برای زیش اسمال می دوخت و یخن به داماد می دوخت. اکثر کودواندی بوده او رو کلش می دختی زجور ریخته کلش خامک می دخته خوب یک خانه می دختن پیشا سای که جز زیاد می گره باز می گره خانه فلانی آباد که نقدر جز آوردن بگو یک خانه شاباد باز این خوش و خیل شیق بگفتی از خودم است خانه خودم بگو آباد.
صدای محبوبه باشنده 40 ستون کابل را شنیدید که تقریبا بیشتر از 40 سال قبل عروسی کرده است و می گوید در سالهای قبل به خاطر تهیه جز دختران آنقدر مصرف زیاد نبود و خانواده ها به اندازه توانشان برای دخترانشان جهیز تهیه می کردند. سکینه باشنده ولایت کاپیسا زن دیگر است که از رسم و رواج جهیزیه در چند سال قبل و اینکه خودش در آن زمان چگونه جهیز برایش تهیه کرده بود می گوید.
منطقه ما پیش فقط چی می دختن؟ از این تاپایی که نیست سندای سرش تاپا تاپا از اون ما خودم دختیم بندش می کندم سر تخت خود شیط دریشی می دختم تاپایی بند می کردم ریش کلیم اون ما پی جنجال بود مثلا پایین پای شش رو پا تارش می گرفتی این رقمی آمد می ششتی می دختی در گراف دازار پا پردر مرا جامع دادود فقط دو جوره کالا برای مکندازم بچه پیش کالای سرش زری بود ما را در تن مکند خیست چادری در سر مکند یک شالک سر بپرت های شالک های زری دار خیستش با مدیم خلاص نه تلا بود نه ملا آلک بود مردم آره تکه تکه می سازند.
با گفته تعدادی از مردم اکنون رسم جهیز بردن دختران به خانه شوهر نسبت به سالهای قبل تغییر کرده است. این که حالا چی تغییرات در بردن جهیز دختران نسبت به چند سال قبل دیده می شود در این باره میرویز باشنده ولایت کابل توضیحاتی دارد.
میل دختر بچه را پیش از عروسی مجبور می سازه بیا که بریم به خرید جهیز چوری بگی و گوشواره بگی و چمکلی بگی و توق بگی غیر از اینکه بر خود دختر 20 جور 30 جور لباس می گیرن به خیش قوم از دختر به خیش قوم بچه لباس میخرن که ما سیالی داریم شریکی داریم فلانی با ما آورده بود باز بعد از اون میبرش در چینی فروشی بعد از عروسی سعی کنی که کلان یک موتر لوری را جس پر کرده میاره چند تخت قالین این ماشین کالاشویی یخچال تا تناب کالا بکس است کایران بونی فامیل دختر بسیار دیگه افتخار میکنه که اینه ما جس آوردیم در حالی که پسر از او بچه میگیرن از داماد کو داماد او ابدی دیگه قزدار میمونه به نظر من بسیار یک کار خراب است مهمی نیست که چه رقم جس بیاره باید از دختر پرسان شوه که بچم آیا تو رضایت داری نداری او دختر بیچاره در قلم اولش خبر نیست که چند فروخته شده که خودش یک خوشونت است ما از فامیلای محترم خواهش میکنیم که با این کارشان دخترشان هیچ وقت خوشبخت نمیشه.
میرویس میافزاید بسیاری از خانواده ها خوشی اولادشان را مد نظر نگرفته صرف پولی را که از داماد میگیرند با آن فکر میکنند. میرویس گفت که بیشتر خانواده ها کوشش میکنند همان جهیزی که برای دخترانشان میخرند نسبت به دختران اقارب و دوستانشان بیشتر باشد تا مردم برایشان بگویند که فلان کس در جهیز دخترش بسیار کالا، فرش، ظرف و طلا خریده بود. از سوی دیگر تهیه جهیز برای دختران در میان دختران ترکمن نسبت به همه اقوام در این کشور بیشتر است. تویانه یا قلین دختران ترکمن از 10 لک افغانی تا 60 لک افغانی بوده که نقدن از داماد اخذ شده و مقدار آن صرف جهیزیه دختر می گردد. شهناز یک تن از زنان ترکمن درباره رسم و رواج جهیز دختران ترکمن می گوید.
قلین بلند به خاطر است که جهیز می ته از قالین گرفته تا پردای قالین، بالشتای قالینچه‌ای، پردای عادی که خود دختر بود استای خود می دوزه و یا قالینه‌ای که می بافه سر پرده یا است می کنه. چند جوره لباس است؟ 10 جوره، 15 جوره، 20 جوره. مگر تکای بسیار قیمتی. امی یک الماری یک بسیار مقبول است که در این الماری خینه، صابون، سامان آرایش، لباس کلش قات کرده منظم در این مانده میشه. امی لباس هایی که یک مقدارش در الماری مانده میشه چند جوری ازی به شکل در اطراف خانه میخ زده میشه و در میخ تار از یک کنج خانه به دیگر کنج خانه توسط تار از یک میخ به میخ دیگر که وقت وصل میشه سر امی تار لباس ها انداخته میشه. دختر یک لباس بسیار مقبول از خانه پدر خود میاره که شکل قصبه میگن که بسیار مقبول جور میشه با چادر ابریشمی رنگ آرنگ و نقره فرش ظرف که دمی اتاق دختر است همش مربوط به دختر است که دختر جیز آوردن.
شهناز همچنان افزود زمانی که دختران ترکمن عروسی شده و به خانه شوهر میروند بعد از 10 روز به کار قالین بافی شروع کرده تا به گفته وی همان پولی را که به خاطر جیزیش مصرف شده دوباره از طریق قالین بافی پیدا کنند.
دو روز سه روز بسیار که باشد 10 روز اگه دختر در اتاق خود می باشد وقتی که مراسمشان ختم شد دختر به سر کارگاه قالین میره و شروع میکنه از همون قالین که اگر نام گذاشتن برش نقشیش برش میدن میبافن و اگر کارشان نیم کله بود همراه فامیل داماد شروع میکنه خوشوش باشه ننوش باشه خانمی برایش باشه شوهرش باشه شروع میکنه با قالین بافتن.
به همین ترتیب چند پیش زن در ولایت غزنی به خاطر نبردن جهیز و طعنه و کنایه‌ای که از این بابت از سوی خانواده شوهرش شنیده است دست به خودسوزی زده بود. خواهر این زن که همراه با او به خاطر تداوی به شفاخانه سوختگی استقلال به کابل آمده بود در مورد خواهرش گفت:
ایم شریم خود سوختم نه خودش. وقتی عروسیش که بود خرج مصرف کاکام گرفت، دیگه که مود اینجا رفت آمد نبود، زتی دم لازتانم داد شویشم نبود، زتی دیگه این گفت از یال که خمر خوبیست پدر جد مصرفش کاکاش گرفت، خرج مصرفم بل زیادش جیز میز یه چیز نبود، یه چیز برش تیار نکد. وقتی که عروسی کلای داماده ایش ندوخت نادخته گرفت برش و را مگه چی مگه ایش نون نداد، دیگه چی مده خب چو بروش رفت خوشش زیاد تا نمیداد دیگه مو بود خدا در داخت تزی حالت که دخمار خوبیست. اول وزش خراب است، نیش فخانه بستر است، کل جانش سخته، رویش گردنش دلش پایاش کل ایش سخته، اولاد ندارم، چهار سال میشه که عروسی کرد.
حاجی نورالدین باشنده ده مزنگ کابل میگوید رسم و رواج های ناپسند مثل جیز بردن دختران همش کارهای نمایشی بوده و میتواند آینده اولادها را با جار جنجال های مواجه بسازد.
جدای های فامیل ها میشه و بخت مدت تا بچه و دختر که شاه و عروس میباشه بین از اونها کشیدگی ها برابر میشه. وقتی که دوستی انسان میکنه بعد دختر خود بند سرفراز در خانه بختش رایی کنه که سوار روز باعث تانه خوری و دختر نشه که خوشوش بگه که بابه تیتو کد ننش بگه که جیز دو سر رایی تو کد کشیدگی ها پیدا میشه، بدبختی ها پیدا میشه. ما هفت تا دختر به شوهر دادیم، به اختیار خانه بچه خیل گذاشتیم. مثلا توی دختر قوم خیش ولوس قریه را نان نمیتم، اگر نان بتم شاید به بچه خود نان بتم. تو یانه خو یک شش پولی حرام که ما گرفته باشیم سر هفت تا دختر. ولی جیز چیزی که از توانم شده، از قدرتم شده، مادرشان برشان تیه کرده، برشان داده.
اما در شماره از مناطق و ولایات افغانستان رسم جهیز دختران و اخذ تویانه گزاف در آن مناطق کمتر شده است. این که چطور در این باره شکریه باشنده ولایت میدان وردک که خود نامزد است میگوید:
خودم نامزد هستم، میده فامیلای ما قسم رواج است که به دختر خود خودشان میگیرد، دلشان طلا گرفت، کالا گرفت، جنس گرفت یا نگرفت، دو نظر به خود فامیل است. همین دبسته قوم ما دبسته فامیلای ما متعود حد پیمون کردن کمه قسم باید باشه، یکی در عروسی هم در هتل اگر کنن دو لک یا سه لک جریمه است کسایی که بکنن. فعلا همه یک دو تا قالین گرفتم، ماشین کالاشویی، خب لباس زیاد نمیگیرم چون بگم مودش روز به روز تغییر میکنه.
خانم شکریه میافزاید قبلا در خانواده آنها نیز جهیزیه زیاد رواج داشت و هرگاه دخترانی که جهیز کمتر به خانواده شوهرانشان میبردند مورد طعنه فامیل شوهر قرار گرفته و حتی به جدایی دختر پسر تازه عروسی شده می انجامید. به همین گونه حاجی رسول محمد تنهی باشنده ولایت خوست میگوید: تویانه گزاف و مصارف جهیز دختران در آن ولایت خیلی زیاد بود، اما در این اواخر تصمیم گرفتند تا این مصارف را کاهش دهند. اینکه چرا به این کار اقدام کردند آقای تنهی در این باره میگوید:
زمین اواخر والوار بسیار بلند رفته بود، مثل که دختر را بپروشی مثل یک مال واره که چه بود که قیمتش چقدر بلند است چقدر کم است، به این شکل یه موضوع جریان داشت. مثلا یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو والوار نمیتونست که پرا کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی تا بالاخره مزدوری کنه 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه، بالاخره این جگه بروشی کنه و صاحب فامیل شوه. نمی بوج بود سر ما بی تصمیم اینال گرفته شده تقریبا از 5 لک گرفته تا 10 لک اینا میقدر بیانه.
با توجه به این که افغانستان یک کشور اسلامی است، مسئله جهیز از دیدگاه اسلام نیز کار حتمی نبوده بلکه مربوط به سلیقه و وضع اقتصاد هر فامیل می باشد. مولوی قیام الدین کشاف یکی از علمای دینی افغانستان در این زمینه گفت:
اسلام به خاطر زن حق مهر را تعیین کرده و حق مهر معین نساخته که تا چه حد بوده باشه، یعنی میتونه که یک آدم در مهر مال فراوان بده، اما ای که آمدیم به نام جهیز که حتما باید اولیاء زن به نام جهیز چیزی را به زن بده که او را ببره به خانه شوهر و فامیل شوهر به اساس جهیز خوش شوند، ای در اسلام کدام چیز معینی نیست، کدام چیز ضروری لازمی و واجبی نیست. استحسانا درست است، یک ترحم است، یک عاطفه است که اگر پدر و یا کاکا و یا برادر کلان و یا اولیاء دیگر دختر چیزی را احسان میکنه امرای دختر و او را میته که به خانه شوهر ببره درست است، ولی در اسلام مجال بریزی نیست که اگر جهیز بده او زن زارش خوب باشه و شرعی باشه، اگر جهیز نداد یک کار شرعی را فوت کرده، این قسم نیست در اسلام.
به گفته شماره از مدافعان حقوق زن در این کشور، سهمگیری فعال علما، روحانیون و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. رسم و رواج جهیز، درخواست تویانه گزاف، ازدواج های اجباری و بد و بدل دختران در حال در اکثر نقاط افغانستان رایج است که حقوق بشر و دیگر نهادهای اجتماعی که به خاطر اعاده حقوق زنان کار می کنند، بر تساوی حقوق زن و مرد و انتخاب همسر بر رضایت دختران تاکید می کنند. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و موفق باشید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com